بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه مبارکه اهدن از صراط المستقیم چند امر در بر دارد. یکی مسئله هدایت است که به عرض رسید، یکی مسئله صراط است که این صراط گاهی متصف می شود به استقامت و مانند اون که آن هم بحثش گذشت، گاهی هم به خدای سبحان استناد پیدا می کند که صراط الله است، اون هم بحثش گذشت، برای اینکه آفریدگار این صراط خداست و پایان این صراط هم خداست. از این جهت این صراط الله است. عمده بحث در استناد این صراط به سالکین این صراط است که این راه را به راهیان نسبت داده که این صراط صراط الذین انعمت علیهم است. اونگاه در این بحث است که چگونه راه به سالک استناد دارد. این راهی است برای همه. این راه که بروی همگان باز است چگونه به راهیان این راه استناد دارد شده صراط الذین انعمت علیهم، یا به تعبیر دیگر منعمین اصحاب صراط سوین. راه که به راهی و سالک استناد دارد از اون نظر است که سالک در این مسیر قدم می نهد و این مسیر را پشت سر می گذارد. این است یا اصولا هر سالک در هر راهی که قدم می گذارد خود عین اون راه خواهد شد. این در جهان تکوین هم اینطور است، در موجودات دیگر هم همینطور است، در جریان تکاملی انسان از نظر دین هم همینطور خواهد بود. بیان ذلک این شد که هر متحرک مسافتی دارد و مسافت بالقوه در اون متحرک موجود است، نه بالفعل. متحرک با حرکت مسافت را تولید می کند، اولا با او ارتباط پیدا می کند، ثانیاً و با او متحد و متصف می شود، ثالثاً مسافت اینطور نیست که بالفعل در خارج موجود باشد و متحرک اون مسافت را طی کند. در حرکت های کمی اینطور نیست که یک نمو در خارج موجود باشد، این گیاه در این نمو حرکت کند، بلکه گیاه با حرکت نمو را می سازد. یعنی این گیاه 2 سانتی این امتداد کمی را با حرکت به بار می آورد و با او مرتبط می شود و با او متصف خواهد شد. می گوییم این نخل باسق است، این درخت 2 متری است. این درخت که در کمیت حرکت کرد، با حرکت این کمیت را تولید کرد، بعد با او مرتبط شد و متصف. و همچنین آبی که در حرارت حرکت می کند این طور نیست که حرارت قبلاً در خارج موجود باشد، بلکه آب با حرکت حرارت تولید می کند، بعد با این حرارت متولد شده متحد می شود و با او متصف خواهد شد. می گوییم ما اون هار، این آبی است گرم. یا میوه اگر در طعم و در مزه و در رنگ کیفیاتاً حرکت می کند این طور نیست که این مسافت ها بالفعل در خارج موجود باشد و این میوه در این مسافت های موجود بالفعل قدم بگذارد، بلکه همه مسافت ها در میوه بالقوه موجود است و میوه با حرکت این مسافت ها را به فعلیت می آورد و با اونها متصف و متحد خواهد شد. همیشه حرکت این طور است، چه کمی و چه عینی و چه وضعی و چه کیفی. حرکت در مکان باز تحلیلش حرکت در عین است، نه حرکت در مکان. عین اون هیئت حاصله از نسبت متمکن است به مکان. چطور؟ بله دیگه، این چون حرارت وصف خارجی اوست، همون کسی که این صفت را به او داد و او را در این سمت حرکت داد و گرم کرد، همکنون در سمت دیگر حرکت می دهد و سردش می کند. چون حرکت این نار به دست اون محرک است، اون محرک را حرکت می دهد به هر سمتی. بله، به هر سمتی که خواست حرکت میدهد. ما برهانی نداریم به این که نا حرارت برای نار مثل زوجیت برای عربه هست و اصولا حس قانون علیت را نمیشناسد. حس یک توافی رو درک میکند، یعنی هر جا آتش دید حرارت دید، اما حرارت ذاتی نار است یا نه این را که با حس نمیشه ادراک کرد. اونگاه ما بگوییم حرارت ذاتی نار است، چگونه ذاتیات را معجزه از بین برد به مانند اون. ما هر جا آتش دیدیم گرما را هم کنارش دیدیم. حالا علت ذاتی حرارت نار است یا نه ما که نمیدانیم، بنابراین اون متحرکی که به این مقام میرسد و گرم میشود یک محرکی دارد. اون محرک او رو راهنمایی میکند که به کدام سمت حرکت کند. گاهی به سمت حرارت حرکت میکند، گاهی به سمت برودت حرکت میکند و مانند اون. اون هم سلامن بردن و سلامن علی ابراهیم، در همون حالی که نسبت به هست ابراهیم سلام الله علیه برد و سلام است، در همون حال اطرافش میسوزوند. اون تناب منجنیق هم سوزونده. در همون حال هم که هست ابراهیم در آتش بود، مرغا اگر پر میکشیدن در فاصله چند متری هم میسوختن. اینطور نبود که کلن برد باشد. بردن و سلامن علی ابراهیم. علی ای حال متحرک که این مسافت را طی میکند، با حرکت خود مسافت را میسازد، بعد با اون متحد میشود، نه اینکه مسافت در خارج موجود باشد. سبیل به اون معنا یعنی دین، این مجموعه دین راه است. این که در پایان سوره انعام هم گذشت که قول اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، که صراط مستقیم همون دین است. این مجموعه قوانین است، این موجوده، این هدایت نسبت به این قوانین تشریعی نسبت به همگان هست. اما ما که میگیم اهدن از صراط المستقیم، بعد میگیم این صراط الذین انعمت علیهم است. این صراطی که مال راهیان است چه ارتباطی به آن دارد؟ ولا این دین هدن للناس است، خدای سبحان این دین را برای همه مردم قرار داده. الان هم سبیل خدا و مجموعه دین الهی که قرآن و سنت است درش به روی همه باز. اما چرا این صراط به سالک استناد پیدا کرده است؟ بنابراین در هر حرکتی مسافت بالقوه موجود است و متحرک با حرکت اون مسافت را از قوه به فعلیت می آورد و با او متصف می شود. اگر سیب در کیفیت حرکت می کند می شود معطر و خوشتم و خوشرنگ، و اگر در کمیت حرکت می کند می شود سیب بزرگ، و اگر دیگر موجودات در کم و کیف حرکت می کنند وضعشون این است که مسافت را با حرکت به فعلیت می آورند. انسان هم از این مجموعه نظام حرکت مستثنا نیست، او هم یه حرکتی دارد. در کنار حرکت‌های کمی و کیفی و عینی و وضعی که دارد، از اون نظر که بدن دارد به جسم است، یه حرکت‌های نفسانی هم دارد. حرکت‌های نفسانی این نفس را علم و اراده تشکیل می‌دهد. انسان در حیطه نفس خود غیر از یک سلسله علوم و یک سلسله نیات و ارادات که بعد زمینه پیدایش صفات را فراهم میکند چیز دیگر ندارد. اون اعمال و حرکات ظاهری مربوط به بدن اوست. اون چه که در حیطه نفس یک انسان است علم است و اراده و نیت است، بعد کم کم یه سلسله صفات. اگر اینها را انسان کیف نفسانی بداند، هیچ کدام از این اوصاف در حیطه نفس او بالفعل موجود نیست، بلکه بالقوه موجود است و با حرکت این علوم و معارف را و این ارادات و نیات را و این اوصاف خوب یا بد را به فعلیت می آورد و با اونها ارتباط برقرار میکند و با اونها متحد می شود و در نتیجه متصف خواهد شد. اگر چنونچه این اوصاف درونی، این علوم و ارادات به عنوان حال قابل زوال باشد برای نفس، نفس اونچنون با این اوصاف متحد نخواهد شد، گرچه متصف می شود، اما اتصافی که قابل زوال هست، مثل جسمی را شما رنگ کردید یا یک آبی را شیرین کردید، اون آبی را که شما شیرین کردید یا اون جسمی را که رنگ کردید به زودی می شود مزه دیگر و رنگ دیگر به او داد. اما اگر یک چیزی مثل عسل شد که حلاوت را خود تولید کرد، یا چیزی مثل سیب شد یا برگ گل شد که حمرت و سرخی را خود تولید کرد، دیگر برای او ملکه است، به این زودی ها نمی شود ادش گرفت. انسان که در مسیر علم و اراده و نیت حرکت می کند، این علوم و نیات و ارادات و در نتیجه اوصاف یا حال است برای او، این زود گذر است، یا در اثر اعتیاد فراوان ملکه شد برای او، این دیر گذر است. اگر چون که در مسائل علمی حرکت کرد و در یک رشته خوب کوشید محقق شد، بر اساس اتحاد عالم با علم با این حقایق علمی متحد است. در مسائل اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم، سخن از اتحاد عالم با معلوم نیست، سخن از اتحاد عالم با علم است. یعنی انسان که چیزی رو درک میکند، وقتی شما این رو تحلیل میکنید میبینید شش امر در اینجا پیدا میشود. مثلا مهندس کشاورزی که در شناخت درخت ها زحمات کشید، درخت ها رو خوب میشناسد، سلامت و مرض اونها رو میشناسد، وقتی شما این رو خوب باز میکنید میبینید شش چیز در اینجا موجود است، که چهار امر از این امور ششگانه در بحث اتحاد عاقل و معقول راهی ندارد. اون درختی که در خارج موجود است دارای یک وجود است و یک ماهیت، اون درخت خارجی وجودی دارد و ماهیتی دارد، و این شخصی که عالم شد به این رشته یک وجودی دارد و یک ماهیتی دارد، و صور علمیه هم که در نفس اوست یک وجودی دارند و یک ماهیتی، که میگوییم صور علمیه در نفس این شخص وجود دارد. پس یک درختی است در خارج که وجودی دارد و ماهیتی این دو امر، یک شخص است به نام عالم که وجودی دارد و ماهیتی این به نام چهار امر، و یک صورت علمیه هم در نفس اوست که او هم یک وجودی دارد به ماهیت این شش امر. اون چه که خارج از نفس این شخص است به نام درخت خارجی، وجودش و ماهیتش از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون. خود این شخص هم که دارای وجود و ماهیت است، ماهیتش در بحث اتحاد عالم و معلوم وارد نیست. اون صورت علمیه هم که در نفس اوست یک وجودی دارد به نام علم، یک ماهیتی دارد به نام معلوم که اون مفهوم است. ماهیت اون صورت علمیه هم داخل در بحث نیست. وقتی این امور ششگانه را شما تحلیل کردید، میبینید چهار امر از حریم بحث بیرون میرود، نمیماند مگر وجود عالم و وجود علم، نه ماهیت علم. این که میگن ای برادر تو همون اندیشه ای، یعنی ای برادر تو همون فهمی، نه تو همون مفهومی. انسان هرچه را فهمید عین فهم میشود، نه عین فهمیده، نه عین مفهوم. اگر درخت را فهمید درخت نمیشود، علم به شجر میشود، یعنی مهندس میشود، نه باغ که در او شجر باشد. در بحث های اتحاد عالم و علم این چین است که انسان عین فهم می شود، عین دانش می شود، نه عین متعلق علم. در مسائل اراده و نیت هم این چنین است، اگر کسی نیت کاری کرد عین این نیت می شود، عین این اراده می شود. لذا یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم، هر کسی بر نیتش محشور می شود، نه هر کسی برابر اون کار محشور می شود. اون کار منوی است، او از انسان جداست. اون چه که با نفس ارتباط دارد اراده است و نیت است. این نیت یا بد است یا خوبه. این نیت از هر کاری هم سخت‌تر است. این که گفته شد نیت المؤمن خیر من عمله، چون عمل آسان است، نیت است که سخت است. افضل الاعمال احمزها، از هر کاری افضل سنگین ترین اون هاست. هر عملی که دشوار باشد فضیلتش بیشتر است. افضل الاعمال احمزها، هر عملی که رنجاورتر و دشوارتر باشد این افضل است. و هیچ عملی به اندازه نیت سخت نیست، کارهای دیگر آسان است، عمده نیت است، مگر هر کسی توان نیت دارد. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، اون چه که اکثری ماها به عنوان نیت میپنداریم که در هنگام نماز مثلا میگوییم دو رکعت نماز صبح به جا میآوریم قربتنا الله، این معنا را در ذهن داریم و از ذهن میگذرانیم، این به حمل اولین نیت است و به حمل شایع سنایی غفلت. اگر این نیت بود که حواس ما در نماز جمع بود، این که نیت نیست. نیت اون انبعاث روح است، اون پرش است. اگر مرغی از یک جایی پر کشید، این حالت انبعاث در اون مرغ پیدا شد، این حالت را انسان اگر ببیند و از طبیعت هنگام نماز پر بکشد منبعث بشود، این نیت است. مگر نمیگوید این کار را انجام بدم قربتن الالله؟ کسی که در همون موطن قبلی خود هست چه تقرب پیدا کرد؟ تقرب با پرش و جهش از طبیعت است و این کاریش سخت. و افضل الاعمال همین است، نیت المؤمن خیر من عمله. این است که از همه اعمال احمز است و از همه اعمال افضل است. و این است که با جان متحد است و جان با حرکت این را می سازد و با این متحد می شود و با این متصف خواهد شد و یوم القیامه به همین صورت در می آید. اگر ده برای تطرف داره، برای اینکه اون نیت به عینیت خارج رسیده است، نه به خاطر اینکه اون عمل منهای نیت ثواب دارد. در همون جا شما اون نیت رو که بردارید میبینید ده تا نه تنها یک ثواب ندارد بلکه عقاب هم خواهد داشت. معلوم میشود اونجا نیت به منزله گلابی است که در برگ گل مفروش است و این گل رو معطر کرده است. نیت روح عمل است. اگر امکان خارجی نگذاشت انسان اون عمل، موانع خارجی نگذاشت انسان عمل رو انجام بدهد، نیت هست بلا عمل. اما به فیض به ثواب رسیده است. اگر نیتی باشد و عملی باشد، انسان بخواهد ارزیابی کند این ده تا ثوابی که میدن شد هشتش مال نیت باشد، دوتش مال عمل، چون نیت المؤمن خیر من عمله. اگر ده تاست یعنی اون نیت به فعلیت و عینیت خارج رسید و همون نیت است که اثر ده تا را دارد، نه اینکه نه تاش مال عمل باشد یکیش مال نیت. نشانش آنه که اگه کسی بی نیت انجام داد هرگز ثواب ندارد. نه معناش آنه که اگر با نیت انجام داد ده تا ثواب دارد، معلوم میشود یه دونش مال نیت است، ده تاش مال عمل. شاهدش اینه که اگر نیت نباشد یه دونم برای عمل نیست. یک ثواب دارد، یک ثواب کامل دارد مال نیت، چون خیر است. ولی اگر عمل باشه بدون نیت، اون یکی هم ندارد. معلوم شود لا جدوال العمل، اصل نیت است. نیت در هر دو حال ثواب دارد. اگر به دنبالش عمل آمد ثواب دارد، اگر نیامد ثواب دارد، منتها یا کم یا زیاد. این به شدت و ضعف نیت و امکانات و توفیق برمیگردد، نه اینکه اون جایی که ده تا ثواب میدن یکیش مال نیت است، نه تاش مال عمل، بلکه همش مال نیت است. نشانش آنه که اگه نیت نباشد یه دونم به اون عمل ثواب نمیدن دیگه. بنابر اونجا انسان با معرفت خود، با معرفت خود متحد میشود نه با معروف. همیشه عارف با عرفان متحد است نه با معروف، عالم با علم متحد است نه با معلوم. این تحلیل شش ضلعی برای همین جهت بود. انسان هرگز با معلوم متحد نمی شود، با عالم متحد می شود. گفتن ای برادر، تو همون اندیشه‌ای نه اندیشیده ای. انسان عین علم است. لذا وقتی که سخن از اتحاد آل و معلوم است، میگن شش امر در اینجاست و محل بحث دو تاست، نه چهار تا. یعنی اون چهار امر، یعنی اون معلوم به وجوده خارجی و به وجوده ذهنی از حریم بحث بیرون است. چه این که ماهیت عالم از حریم بحث بیرون است. نه انسان بشه شجر اگه شجر رو درک کرده. انسان که ماهیت یک مهندس درخت شناس است و ماهیت شجر، اینا از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرونن. عالم با علم متحد می شود، عاقل با عقل متحد می شود، عارف با عرفان و معرفت متحد می شود و نه با معروف. بنابراین در مسئله اراده هم این چنین است، انسان با نیت متحد است. لذا فرمودن لکل امرئ ما نوا، هر کسی به اندازه نیتش پاداش داره. نیت نه امورون اختیاریه، مبادی ها اختیاریتون، المبادی خارجیتون عن الانسان لیست به اختیاره و الا النیه من الامور الاختیاره، لانه بعد العلم و بعد التصدیق به فایده و بعد شوق یسمى نیه و یسمى الاراده. در خارج است، ذهنی نیست، چون نیت از خارج حکایت نمی کند. ما یه علم داریم، یه وجود ذهنی. علم یه وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست. علم یه وجودی است از سنخ وجودات دیگر و یه کمال است نفسانی. مفهوم شجر در ذهن است، اما علم به شجر یه وجود خارجی است. لذا تو کتاب‌های عقلی بحث وجود ذهنی را از بحث علم جدا می کنند. انسان با علم متحد است نه با وجود ذهنی. برای اینکه مشکله دیگه، اصولا نیت، در نیت انسان بخواهد به غیر نشون بدهد که ریا، یعنی یه عملی رو آدم به غیر کاری بکنه که غیر ببینه. در برابر سمعه، سمعه اینه که انسان کاری بکنه که غیر بشنود. چون از نیت دیگری خبر ندارد، نمی بیند و نمی شنود، لذا ریا و سمعه در نیت راه ندارد، کار مشکلی است. این بله؟ نه، اون کسی که ریا می کند گرفتار آن است که به این فکر است که عمل را طوری انجام بدهد که دیگری ببیند. اون نیت سالمی ندارد. تا خود را از مرض ریا و شرک برهانت سخت است. کسی اون نیت را نمی بیند، عمل را می بیند. منتها این شخص نیتش اینه که کاری بکند دیگران ببینند. عمل از همه آسان‌تر است و نیت از همه سخت‌تر. تا انسان نیت خالص پیدا کند سخت است. یعنی طوری باشد که همون طوری که تو کتب اخلاقی گفتن، اگه کسی عمری در یک شهری واعظ بود یا امام جمعه و یا جماعت بود یا مدرس بود و مانند آن، عمری در این شهر خدمت کرد، کسی آمد در اون شهر، مردم به دور او جمع شدند، اگر هیچ تفاوت حالی در او پیدا نشد، گفت ما خدمت میکردیم الان دیگری میکند، این معلوم شاید عمری را در خدمت خدا بود. اما اگر گفت عجب انسانهای خوش استقبال و بدرقن، این همه زحماتی که ما کشتیم ما را تنها کردن و دنبال دیگری افتادن، معلوم شد عمری در ولایت شیطان بود. این کار آسانی نیست. چیزی سخت‌تر از نیت نیست. عمل خارجی آسانه، اونی که مشکل است نیت است. نیت المؤمن خیر من عمله، و اون نکاری سهل، و اون با جان انسان متحد خواهد شد. اون وجود خارجی است نه وجود ذهنی، متحد با نفس است و انسان در مسیر این اراده و نیات حرکت می کند. لکل امرئ ما نوا، یحشر الناس علی نیاتهم، انما الاعمال بالنیات. نیت روح عمل است که با روح انسان متحد است، انسان با او می شود یکی. اونگاه این مسیر را که طی می کند، اوائل این اراده ها و این نیت ها کم و بیش برای او حال است و قابل زوال، اواخر ملکه می شود. وقتی ملکه شد دیگر قابل زوال نیست به این آسانی، یا در طریق خوب یا در طریق بد. یا به جایی میرسد که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و صریحا به پیامبرشون میگویند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برای ما یکسان است. یا به جایی میرسد که طبق بیان است امیر سلام الله علیه، اگر اینها خیشومشون را قطع کنن، اینها را اربن اربا کنن، دست از محبت ما بر نمیدارن. یه همچی چیزی میشود. اگر کسی در این راه حرکت کرد، خود عین این راه میشود. و این روایاتی که دارد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صراط مستقیما، مجاز نیست، حقیقتا راه هم. یعنی شدن دین ممثل، احکام الهی یک وجود علمی دارد، یک وجود عینی. وجود علمیش در کتاب هاست، وجود عینیش در اهل بیت عصمت و طهارت است. اینا یک دین ممثلی هستند، حجت حقا، صراط مستقیما، میزان اعمالا و مانند آن. انسان گاهی اون راه را طی میکند، گاهی این راه را. شما ملازم فرمایید در سوره مبارکه انفال، خدا وقتی مؤمنین را تشریح میکند فرمود لهم درجاتون، مؤمنین دارای درجات. همین بیان را که در سوره انفال میفرماید لهم درجاتون، آیه چهارم سوره انفال که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزقون کریم، همین را در سوره آل عمران فرمود هم درجاتون، نه لهم درجاتون. خود انسان می شود درجه، خود انسان می شود مرتبه، خود انسان می شود این مقام، خودش می شود صراط. در سوره آل عمران آیه 163 این است هم درجاتون عند الله و الله بصیرون به ما یعملون. خود انسان می شود درجه. و اگر روایاتی آمده است که انسان، بعضی افراد در قیامت به صورت خنزیر در میان، نه انسان را به صورت خنزیر در میارن، ولی سیرتش سیرت انسان است. این چنین نیست که اگر کسی زید را مثلا به صورت خنزیر در بیاورد، یعنی به شکل خنزیر، به هیئت خنزیر، چون این هیئتی که خنزیر دارد که یمشی علی اربعه، این وصف ذاتی نیست، عرضی است. این هیئتی هم که انسان دارد که یمشی علی رجلین، این وصف ذاتی نیست. اینها ریخت است، اینها قیافه است، اینها عرض است. اگر انسان یمشی علی اربعه بود، باز انسان بود، همین که نفس ناطقه دارد انسان است. اگر چیزی یمشی علی رجلین باشد مثل این طیور، ولی چون نفس ناطقه ندارن باز حیوانن، به این قیافه در آمدن این ذاتی انسان نیست. این که عده‌ای در قیامت به صورت خنزیر محشور میشه، نه قیافهشون قیافه خنزیر است، به حق خنزیر خواهند شد. عده‌ای به صورت مور در میان، نه قیافه فقط قیافه مور است که قیافه ها عوض بشه، قیافه ها که امر ذاتی نیست، به حقیقت نفسشون، جانشون، حقیقتشون هم اون خواهد بود، به اون صورت در میان. این که قرآن کریم دارد اولئک کل انعام بل هم ازل، نه یک تعبیر تعییر آمیز باشد. اصولا قرآن کتاب ادب است، سراسر ادب است، لطف است، هرگز به کسی بد نمیگد، فحش نمیگد. خودش جلوی فحش دادن به معتقدات مذهبی دیر گرفته، فرمود به این بت پرستا بد نگید، اونها هم به مقدسات شما بد میگن. بعد فرمود به این که این اختصاصی به مسئله بت پرستی ندارد، هر چیزی که پیش هر گروه محترم است، شما به مقدسات اونها بد نگید. اگر به بت پرستا سب کنید بد بگویید، اون هم به معبود شما معاذ الله بد میگوین. بعد فرمود این یه اصل کلی است که همه به معبودهاشون علاقمندن، کذالک زینا لکل امت عملها. این اختصاصی به بت پرستا ندارد. هر کسی که پیش هر چیزی که پیش هر کسی خوب است شما بد بگید، اینم بر میگرده بد میگه. لذا فرمود شما بد نگید. خود قرآن هم کتاب سب و تأییر این چنینی نیست. این که فرمود اولئک کل انعام، به حق انعام است، مگر انعام را خدا در صراط مستقیم هدایت نمی کند. فرمود تمام این حیوانات رو من به عهده گرفتم که اینا رو هدایت کنم. ما من دابت الا و علی الله رزق، یک مطلب. یا ما من دابت الا و هو آخذون به ناصیتها ان ربی لعلی صراط مستقیم، مطلب دیگر. پس همه حیوانات وظیفه خوب انجام میدن، حیوان که بد نیست. خدا که میفرماد کافر کل انعام است، مگر انعام بدن؟ مگر انعام رو قرآن کریم این همه نسه تو نفهمود زیبایی شما در این است؟ ولکن فیها جمالون هین توریهون به هین تسرهو، همه برکات رو فهمود از این انعام و از این دام ها من به شما دادم. مگر نفرمود زمام همه این جنبنده ها به دست من است، من اینا رو خوب هدایت میکنم؟ ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت ها ان ربی لعلی صراط مستقیم. پس انعام کار بدی نکردن. خب پس اگر انسانی در راه شهوت و غضب حرکت کرد، به حقیقت می شود انعام. و چون عقل دارد و عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند، می شود بلهم ازل. مگر انعام بهشت می روند؟ بهشت نمی روند. حیوانات کار بد نمی کنند. خدای سبحان در سوره هود فرمود همه اینها رو من با یک نظم الهی اداره میکنم. کدام حیوان کار بد میکنه؟ ما من دابت الا، آیه 56 سوره هود، انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر که زمامش به دست خداست و خدا هم بر صراط مستقیم اینها را هدایت میکنن. خب حالا گاو و گوسفند چه گناهی دارن که خدای سبحان بفرماد کافر کل انعام است؟ کار بدی نکردن، از صراط مستقیم منحرف نشدن، زمام اینها هم به دست خدای سبحان است و خدا هم اینها را بر صراط مستقیم در صفات فعلیه اداره میکنن. تغییر شکل است یا تغییر صورت و سیرت؟ این تو نیست که واقعا انسان باشن منطور قیافه شون اینه. این که عذاب می شوند برای آن است که صورت به سیرت هر دو عوض شده است. واقعا خنزیر شد، نه به صورت خنزیر در آمد. شکل عوض می شود، هیئت عوض می شود در کنار تغییر سیرت و واقعیت. معلوم می شود انسان در مسیر خنزیر حرکت می کند. وقتی که شده به من هم یمن یمشی علا بطنه، رو شهوت حرکت میکند، رو شکم حرکت میکند، مشی او بر شهوت است، علم او و اراده او در مسیر شکم او میشه من هم من یسیر رو علا یمشی علا بطنه، یعنی تمام خط مشی او شکم او. اونگاه با علمش میشه متحد، با این نیت میشه متحد. این چنین نیست که اینها اوصاف عرضی و بیگانه باشن. علم از مقولات بیرون است، اراده و نیت از مقولات بیرون است. خود نفس در این مسیر وجودی حرکت می کند، یا می شود صراط بد یا می شود صراط خوب. علی ای حال به هر دو راه که برسد پایان خدا را می بیند، منتها یا خدای ارحم الراحمین را می بیند به لقای حق می رسد، یا خدای قهار و منتقم را میبیند میگد که ربنا الیکه انبنا و الیکه المسیح. نه، راه یکیست، جهت اسناد فرق میکند. این مجموعه دین را خدای سبحان دستور تنظیم فرمود و طی این مجموعه و عمل این مجموعه انسان را به لقای حق میرساند. از این جهت این صراط الله است. اما چرا این صراط را به سالکین نسبت دادن؟ میگن مؤمنین اصحاب صراط سوی هستند، یا در اینجا صراط الذین انعمت علیهم. چه ارتباطی بین سالک و صراط است که این راه به او نسبت داده شد؟ برای اینکه این راه را در خارج او تولید کرد، نه او مجموعه قوانین را. مجموعه قوانین سر جاش محفوظ است. عینیت این قوانین که نماز و روزه و سایر اعمال باشد، این شخص ایجاد کرد این مسافت را و با این مسافت متحد شد. حالا در این مطلب باید فکر کرد که قرآن کریم در این حال که بفهمد همه شما به سمت خدای سبحان حرکت میکنید، در باره کفار بفهمد مسیرشون جهنم است. مسیر باساد یعنی سیرورت، یعنی شدن. اگر ما دلیل عقلی بر خلاف ظواهر داشتیم، ظواهر را توجیه میکنیم. اما اگر دلیل عقلی بر خلاف ظواهر نبود، ظواهر حجت است و یؤخذ بها. این که در آیات فراوان دارد اینها مسیرشون جهنم است، یعنی سیرشون به طرف جهنم است، اون که با سین است. این مسیر با ساد یعنی شدن، سیرورت، یعنی جهنم میشوم. وقتی جهنم شدن تحت ولایت آتشن، همود هی مولا کم به بعث المسیر. انسان چجور میشود که تحت ولایت جهنم قرار بگیره؟ چجور میشود؟ یعنی یک آتشیست جدا، انسان را با اون آتش میسوزونن که گاهی ممکن است درون رو بسوزاند، گاهی نسوز، بیرون رو بسوزاند، گاهی نسوزاند. یا نه، انسان طوریست که درون و بیرونش تحت ولایت نار است. اینها رو ملاحظه فرمید که این سیرورت ها به چه معناست. در سوره حدید وقتی جریان کفار و منافقین را تشریح میکند، بفرماید به این که فلیوم، آیه 15 سوره حدید، فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم به بعث المسیح. چجور میشد یه عده فرزند آتش میشون که امه هاویه؟ یا تعبیر قرآنی است که اینا فرزند آتشن، مادرشون آتش است، چون مادر فرزند را تغذیه میکند و بی پرورانه. گاهی تعبیر قرآن این است که مولای اینها و ولی اینها نار است. اینا تحت ولایت نارن و نار مسیر بدی است. مسیر یعنی سیرورت، یعنی شدن بدی است. اینا بد میشوند، نه به طرف جهنم میروند، جهنم میشوند. در بعضی از آیات هم دارد که مسیر کم الان نار. اونجا که دارد مسیر کم الان نار، یعنی شدنشون به طرف آتش است. با این آیات فراوانی که در بسیاری از موارد بدون اله استعمال شده است، آیا با اینا اختلاف دارد یا نه؟ که تعبیر قرآن اینه که اینا آتش میشن. اگر آیه‌ای به وضوح این آیه در قرآن است که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، نس یسیر و حطبا، اینا هیزم جهنم بودن، هیزما را آوردن دیگه. وقتی قاسطین را محشور میکنن میگن هیزما را آوردن. هیزم جهنم خود مشتعل است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، هیزما جهنم را آوردن، خود اینا هیزمن. اگر سیرورت به معنای شدن هست، پس انسان راهی را که دارد یا راه بد است که سیرورت نار است، یا راه خوب است که صراط مستقیم است. این روایات فراوانی که در باره اهل بیت عصمت و طهارت آمده است که فرمودند نحنو صراط المستقیم، یا نحنو موازین القسط، یا نحنو موازین میزان الاعمال، نشانه آن است که دین با عینیت خارجی با اینها متحد است و اینها این مسیر رو طی کردن، در مقابلش دیگران با اون نار متحد می شوند. حالا یه بحثی هم رو این باید بشه انشاءالله. الحمدلله.